أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این امر بحث می‌کردیم که آیا قاعده فراق و قاعده تجاوز یک قاعده است یا دو قاعده مستقل، و به عبارت اخرى جعل در این دو قاعده جعل واحد یا جعلان هست از ناحیه شارع. خب مطالبی رو عرض کردیم در وحدت قاعدتین. اشکالی مرحوم میرزا دارن، مرحوم نائینی رضوان الله علیه، به نام اشکال تدافع، که از این اشکال استفاده می‌فرمایند که باید قاعده فراق و قاعده تجاوز دو تا قاعده باشه و دو جعل داشته باشه و ممکن نیست جعل واحد در اینها. چرا؟ اساس فرمایش ایشون این است که ما در مواردی که شک در جزء هست، مثل اینکه شخص داخل در نماز هست، شک میکنه الان در حال سجوده که آیا رکوع رو آوردم یا رکوع رو نیاوردم. خب از حالت رکوع خارج شده، از محل رکوع خارج شده، الان در سجده است. به مقتضای قاعده فراق بلا قد رکعته، اینه که بنا بگذاره رکوع رو آورده و به شکش اعتنا نکنه. اما بنابر قاعده فراق، قاعده فراق میگه شک مادامی که عمل تمام نشده، از کل عمل فارغ نشدی، به شکت اعتنا کن. اگر نماز سلام دادی، در اجزا و شرایط شک کردی، به شکت اعتنا نکن. اما مفهوم قاعده فراق چیه؟ مادامی که لم تخرج عن الکل، از مرکب به تمامه خارج نشدی، به شکت اعتنا بکن. خب اینجا چه بکنیم؟ در مثل مورد که شک در رکوع داریم در حال سجده، قاعده فراق میگه به شکت اعتنا کن، دوباره بیار. اما قاعده تجاوز میگه به شکت اعتنا نکن و نمیخواد بیاری. اینجا تدافع بین اینها واقع میشه، یعنی هر کدام دیگری رو نفی میکنند. خب وقتی هر کدام دیگری رو نفی میکنند، مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه میفرماید که اگر ما بیایم در اینجا بگیم یک قاعده از قاعده فراغ و تجاوز، در اینجا تدافع هست، اینو چاره‌ای براش نداریم. اما اگر گفتیم دو قاعده است، قاعده تجاوز یکی، قاعده فراق یکی، اینجا میایم میگیم قاعده تجاوز دوتا که بود با قاعده فراق، قاعده تجاوز در اینجا مقدم است بر قاعده فراق، اما بالحکومه او به تخصیص، هرچی بخوایم بگیم این مانعی نداره. چرا؟ چرا مقدم قاعده تجاوز بر قاعده فراق؟ چون قاعده تجاوز به فرمایش مرحوم میرزا در مورد قاعده فراق وارد شده، و باز ایشون تعبیر اینجور دارن که میفرماین اگر قاعده تجاوز را در اینجا مقدم نکنیم، اصلا موردی برای قاعده تجاوز باقی نمیمانه، فقط بشه قاعده فراق، مورد باقی نمیمانه، ولذا در اینجا میایم قاعده تجاوز رو مقدم میکنیم. خب این فرمایش ایشان، این اشکال، این حاصل اشکاله. نتیجهش این میشه که باید ما بگیم قاعده فراق و قاعده تجاوز دو تا قاعده است. اگر یکی باشه با مشکل تدافع روبرو میشیم. این اشکاله. بله. چرا؟ ما من کار ندارم. ببینید جواب ایشون رو بفرمایید شما. مرحوم میرزا حرفش اینه، میفرماید شما شک کردی در اجزاء نماز. قاعده تجاوز میگه اعتنام به شک نکن، اما قاعده فراغ میگه اعتنام بکن. مفهوم قاعده فراغ، قاعده فراغ خودش میگه عمل که تمام شد به شک اعتنام نکن. مفهوم چیه؟ مادامی که مرکب تمام نشده و فارغ از مرکب نشدی به شکت احترام بکن. این تدافعه. حالا اناد فرمود این اشکال مرحوم میرزا متخذ است از یک کلامی از مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. این کلام مرحوم شیخ رو ما قبلا گفتیم در موضع رابع، مواضع شیخ رو، مواضع هفت‌گانه‌ای که شیخ داشتن که ما مفصل گفتیم، در موضع رابع مرحوم شیخ حرفی داشتن اونجا. حرفم از اینجا آغاز شد که آقایان آمدن طهارات سلاس رو از مورد قاعده تجاوز خارج کردن. خاطرتون هست اونجا مرحوم شیخ فرمودن این که آقایون آمدن این کارو کردن حالا اجماعه. بعد جناب شیخ فرمودن اما قبل از اجماع روایات اخبار کثیره‌ای هست که مخصص هست نسبت به این قاعده در اینجا. اینو فرمودن. بعد خود شیخ فرمودن اما در مقابل این اجماع و این حرف ها ما یک مشکلی داریم و اون مشکل این است که از روایت ابن ابی یعفور که اونجا صریح میاد میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. خب این ظاهرش چیه؟ اگر شما در حال وضوء گرفتن هستی، از یه فعلی از افعال وضوء فارغ شدی، داخل در فعل دیگر شدی، شک کردی در فعل قبلی، شکک لیس بشیء، این در وضوء. خب بعد میاد میفرماید که انما شکو ازا کنت فی شیئن لم تجاوز. خو شک، شک قابل اعتنا در جاییست که تجاوز نکرده باشی. خب ایشون می فرمایند که از این روایت استفاده بکنیم. این روایت ظاهرش مغایر با نظر ماست، مای شیخ که این حرف زدیم، مغایر با نظر اصحابی که آمدن طهارات سلاس رو خارج کردن، چون این میگه طهارات سلاس داخله. شیخ میفرماید مگر اینکه، خاطرتون هست، مگر اینکه ضمیر غیره رو به وضو برگردونیم نه به اون شیء. اینجا اذا شککت فی شیء من الوضو و قد دخلت فی غیره، غیره رو به شیء من الوضوء بر نگردونیم، غیره رو به خود وضوء برگردونیم. و قد دخلت فی غیر الوضوء، یعنی وضوء رو تمام کردی. اگر اینو بگیم اینجا هیچ مشکلی دیگه نیست، با حرف آقایان و اجماع آقایان هم سازش داره. خب اونجا اگر خاطرتون باشه عرض کردیم این فرمایش شیخه، لکن این فرمایش شیخ خلاف ظاهر روایته. این غیره به وضو وضوح نداره، برگشتش به همون شیء من الوضو باید برگردانی. بعد مرحوم شیخ خب متوجه این قصه هستن، میفرمایند در این حال که این حرف ما میزنیم انما شکو در کبرای روایت، در ذیل روایت، انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، این رو برگردونیم به اون جایی که فارغ شده باشیم از عمل، مشکلی داره. ایشون میفرمایند اینجا در این ذیل با انما آغاز شده. انما از ادات حصره. انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، این با این کلمات آیون و این اجماع سازش نداره، یعنی از هر جزئی فارغ شدی و تجاوز کردی به شکت اعتنا نکن. بعد مرحوم شیخ میان درستش میکنن به قول معروف. البته ایشون میفرمایند مضافاً به اینکه اخبار سابقه ای هم که ما داشتیم، این اخبار سابقه ظاهرش این است که در مورد مثل وضو و طهارات ثلاث اونها هم از هر جزئی فارغ شدی وارد جزء دیگر شدی، این شک و کلیس به شیعه. بعد میفرمایند یه جوری ما مسئله رو تمامش بکنیم، به هر حال جواب بدین. ایشون این معنا رو درست کردن مرحوم شیخ که در اینجا بیایم بگیم کل وضو در طهارات ثلاث، کل وضو، کل غسل، کل تیمم فعل واحده، نه اینکه افعال متعدده باشد. رکوع خودش یک فعله، اما در طهارات بیایم بگیم مجموعه وضو یک فعله. این جوابی که ایشون دادن و درست کردن. اون وقت چیزی که به اصطلاح در اینجا تدافع ازش استفاده میشه از فرمایش مرحوم شیخ، ایشون فرمودن که این به تمامه وضو فعل واحد باشه. در نتیجه اینجا اگر شک کرد در اتیان به جز در اثناء عمل، این فرمایش شیخه، بعد از تجاوز ان محله فلا یعتنی به شک، مقتضای قاعده تجاوزه در این طهارات ثلاث، و به اعتبار لحاظ المرکب، حرف شیخه، به ما هو یصدق انه لم یتجاوزه، یعنی لم یتجاوز المرکب، فیجب علیه التدارک فیلزم التدافع فی مفاد القاعده. این عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ، عذر بخوام، این عبارت مرحوم میرزا بود، عبارت شیخ شبیه به اینه، من این عبارت شیخ رو بخوانم. مضافاً الی انه معارض للاخبار السابقه، این رو برگردونیم زمین رو به وضو، تمام وضو معارض هست. چرا؟ لانه به اعتبار انه شک کن فی وجود شیء بعد تجاوز محله یدخل فی الاخبار السابقه، در قاعده تجاوز، و من حیث انه شک فی اجزاء عمل قبل الفراق منه یدخل فی هذا الخبر. ایشون قاعده نمی فرماید، خبر می فرماید. این به اعتبار اینکه از این جزء فارغ شده وارد جزء دیگر شده، این داخل در مفاد بعضی از اخبار که ما میگیم قاعده تجاوز، به اعتبار اینکه هنوز مجموعه مرکب تمام نشده، فارغ نشده، بنابراین به شکش باید اطلاع بکنیم. اشکال اصلش از مرحوم شیخه، توجه فرمودید؟ اصل اشکال تداخل که مرحوم میرزا مطرح فرمودن از مرحوم شیخه، ولذا شیخم جوابی که میدن از این اشکال همون جوابی است که عرض کردیم، که ایشون میفرمایند مجموع افعال وضو فعل واحده، اینا فعل واحده، ولو حالا خواهیم گفت این خلاف ظاهر روایاتی که این مجموعه رو فعل واحد بگیریم، خلاف ظاهر قاعده فراق، قاعده تجاوز، همون جور که اجزاء صلات رو میگیره اجزاء طهارت رو هم میگیره، فرق نمی کنه، تصریح داره روایت. اذا شککت فی شیء من الوضو، شیء من الوضو، و دخلت فی غیره، یعنی فی غیر اون شیء من الوضو، این ظاهره. حالا چه کار بکنیم؟ اینجا مشکل چیه؟ این بحث دیگره. البته شیخ هم تقصیر نداره، شیخ در مقابل اجماع قوی اصحاب که اصحاب آمدن طهارات ثلاث رو از مورد قاعده تجاوز خارج کردن، خب شیخ اینجا میخواد در مقابل اصحاب توجیه کنه که عمل اصحاب بی خودی نبوده، این جهات هم هست. حالا مرحوم میرزا رضوان الله علیه این برنامه شیخ رو و این فرمایش مرحوم شیخ رو به صورت اشکال در آوردن. اون چه که قبلا نقل کردیم از مرحوم میرزا، این آقای خویی شاگرد بزرگوار ایشون تقریر میکنن در همین تقریرات مصباح خودشون، اما در کتاب اجود و تقریرات که تقریراتی است که خود آقای خویی از میرزا دارن، اونجا یک قدری مطلب بازتر شده. ما مطلب اجود رو نقل کنیم که فرمایش مرحوم میرزا چیه، چون اون چه که ما نقل کردیم فرمایش آقای خویی بود، جمع‌بندی خلاصه کرده بودن، اشکال مطرح کرده بودن. میرزا میفرماید در اونجا در اجود خلاصه است، البته این هم اگر ما شک کنیم در اتیان به جز در اثناء عمل بعد از تجاوز از محل جز، خب اینجا قاعده تجاوز میگه اعتناب شک دکن. از اون طرف به اعتبار لحاظ مرکب که این جزئی که من درش شک کردم جزئی از مرکبه، مجموع مرکب رو من هنوز نیاوردم، فارغ نشدم، به این اعتبار که فراغ از مرکب حاصل نشده باید اعتنا کنم به شکم. یه قاعده میگه به شکت اعتنا بکن، یک قاعده میگه به شکت اعتنا نکن. فیلزم التدافع فی مفاد القاعده، اینجا در مفاد قاعده فراغ و تجاوز تدافع لازم میاد، یعنی یکدیگر رو دفع میکنن. بعد مرحوم نائینی رضوان الله علیه اشکالی بر خودشون میکنن، اونجا این غلطی میکنن، میفرمایند که این تدافع به عنوان اشکال در صورتی لازم میاد که ما قائل بشیم به تعدد قاعده. اینجا اگر این دوتا قاعده متعدد باشه این تدافع لازم میاد. مقتضای قاعده تجاوز عدم اعتنا به شک، چرا؟ چون تجاوز از محل مشکوک صدق میکنه، اتفاق افتاده، پس به شک اعتنا نکن. مقتضای قاعده فراغ اعتناع به شک، چون فارغ از عمل نشدی. ایشون جواب میده از این اشکال، جواب میدن که اگر اینجا ما قبول کردیم که جعل متعدده، یعنی جعل در قاعده تجاوز یک داستانه، جعل در قاعده فراغ داستان دیگه، دو تا جعل داریم در اینجا، دو تا قاعده داریم، ایشون میفرمایند اینجا اشکال تدافع سریعا دفع میشه. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه قاعده تجاوز حاکم میشه بر قاعده فراغ، همون مطلبی که عرض کردیم حاکم میشه. برای اینکه نکته اینجا میفرمایند چرا حاکم میشه، در اینجا نکته ای هست که حالا بعد میگیم که جوابی هم که مرحوم آقای خویی از ایشون میدن از همین نکته خود نائینی استفاده میشه. مرحوم نائینی میفرمایند این اشکال رو ما دفع میکنیم، اشکال تدافع رو، در صورت تعدد قاعده. عنایت بفرمایید، نائینی میخواد قاعده فراغ و تجاوز رو دوتا بکنه، ایشون میفرمایند اگر ما دوتا قاعده داشتیم اشکال اینجوری دفع میشه که اینجا قاعده تجاوز حاکم هست بر قاعده فراغ. چرا قاعده حاکم هست قاعده تجاوز؟ می‌فرماید برای اینکه در قاعده تجاوز من شک در جزء دارم بعد از تجاوز عن محله. خب اگر در اینجا قاعده تجاوز که فرض اینه یه قاعده مستقله، قاعده تجاوز میاد این شک من رو تصحیح میکنه، میگه بلا قدرکت اعتنا به شکت نکن. خب اگر این شد دیگه موضوعی برای قاعده فراغ باقی نمیمانه، موضوعی باقی نمیمانه، چون شک در قاعده فراغ شک در صحت کله. من اگر آمدم این شک در جزء رو تصحیح کردم با تعبد شارع، اینجا دیگه شکی ندارم نسبت به صحت، شک در صحت از این ناحیه بود، این از بین رفت. به تعبیر دیگر شک در صحت کل مسبب است از شک در جزء. اگر شک در جزء را به مقتضای تعبد شارع و امر شارع در قاعده تجاوز که میگه به این شک اعتنا نکن، که میاد به من میگه این شکت رو من تصحیح کردم عمل رو برات، وقتی تصحیح کردم این سبب هست، با وجود نفی شک در ناحیه سبب موضوعی برای بقای شک در مسبب باقی نمیمانه، در کل باقی نمیمانه، ولذا میگیم حکومت. عنایت بفرمایید. نه بفرمایید. قاعده فراخ عبارت از این است که من شک داشته باشم در صحت عمل یا در جزء شرط هر چی که باشه بعد از فراغ از عمل. توجه فرمودید؟ بعد از فراغ از عمل. خب من الان شک دارم، قاعده تجاوز هر چی که گفتیم، در وجود رکوع شک دارم، در صحتش حالا من شک دارم رکوع آوردم یا نیوردم. وقتی قاعده تجاوز میگه بلا قد رکعت، پس این منشأ شک من را در جزء از بین برد. درست شد؟ من در قاعده فراغم شکی که داشتم در کل مرکب از ناحیه شک در این جزء بود دیگه. درست؟ وقتی که شارع آمد تصحیح کرد جزء رو برای من، خب کل هم دیگه موضوعی برای شک درش باقی نمیمونه. اینا بفرمایید. این معنا رو خود مرحوم نائینی داره میگه. نائینی در به اصطلاح جواب تعبیر ایشون با تعدد جعل، منتها ایشون تکیه بر تعدد جعل میکنه. اگر جعل در قاعده فراغ با جعل در قاعده تجاوز فرق داشت و دوتا بود، این قاعده تجاوز حاکم میشه بر قاعده فراغ. چرا؟ لأن شک فی صحت العمل و فساده مسبب عن شک فی الاتیان بالجزء والمفروض ان الشک السببی یلقا به قاعده تجاوز فینتفی موضوع قاعده الفراغ تعبدن، موضوع قاعده فراغ تعبدن از بین میره. پس مرحوم میرزا اشکال تدافع رو اولا اشکال قوی میدانن، این اشکال هست و نفی میکنن اشکال رو، جواب میدن اشکال رو با تعدد قاعده، با تعدد قاعده. حالا بلا فاصله مرحوم میرزا عرض کردم اینا در اجود، خود اجود و تقریرات که عین تقریرات درس مرحوم نائینی هست به این صورته، ولی مرحوم آقای خویی در تقریرات خودشون خلاصه کردن آوردن. در این اجود و متن مفصل نکاتی هست. دوباره مرحوم میرزا انقلت میکنه. این انقلت هم جالبه. ایشون میفرمایند که شما که آمدید حکومت درست کردید جناب میرزا، جواب اشکال تدافع رو با حکومت قاعده تجاوز بر قاعده فراخ دادید. درست؟ منتها شما جوابتون رو مبتنی کردید بر اینکه دو تا قاعده باشه، یه قاعده نباشه، دو تا قاعده باشه با حکومت مشکل حل میشه. خب اگر شما میخواید با حکومت جواب بدید، چه نیازی هست که دو تا قاعده باشه؟ در یه قاعده، مگر حکومت در یه قاعده پیش نمیاد؟ استصحاب، استصحاب یه تعبد شارعه، یه حکمه، هرچی قاعده نیست اصله، اما یه چیه؟ یه تعبد داره. خب ما بعضی استصحاب ها نسبت به بعضی دیگه مگه حکومت ندارن؟ نمیایم بگیم جریان استصحاب در سبب حاکم است بر جریان استصحاب در مسبب، مگر نمیایم بگیم؟ خب اینجا هم قاعده تجاوز و فراق یکی باشه، اما در اینجا خب میدونم، پس شما اشکال عنایت فرمود به اشکال رو، استصحاب یک اصله، لا تنقض الیقین به شک در استصحاب سببی و مسببی دو تا جعله یا یک جعله؟ اجازه، یک جعله. خود میرزا داره اشکال میکنه، ببینید میرزا داره اشکال میکنه، بر خودش هم اشکال میکنه. میفرماید که اینجا جناب میرزا شما آمدید اشکال تدافع و مطرح کردید، خدا خیرتون بده، چیو میخواید درست بکنید؟ با اشکال تدافع میخواید دوئیت قاعده تجاوز و فراغ رو درست بکنید که اینا یک قاعده واحدیست، دوتاست. درست؟ چرا؟ چون اشکال تدافع داریم و بعد میفرمایید اشکال تدافع هم درست نمیشه، حل نمیشه مگر با حکومت قاعده تجاوز بر قاعده فراغ. و تصریح می‌فرمایید که زمانی قاعده تجاوز بر قاعده فراغ مقدم میشه و حاکم میشه که دو تا باشن. اینجا خود میرزا داره اشکال میکنه که اینجا حکومت قاعده تجاوز بر قاعده فراغ نیاز به دو تا بودنش نداره. فرض میکنیم جعل واحد باشه، در قاعده فراق و قاعده تجاوز همونجور که قبلا گفتیم جعل واحد داشته باشیم، از هر عملی که فارغ شدی و شک درش کردی بنا بگذار بر صحتش. اگر این رو گفتیم، خب اینجا هم همین حکومت شما جاری میشه. قاعده واحده است، در جایی شک در جزء داریم، از اون ور شک در کل هم میشه. اینجا شک در جزء اگر تصحیح شد حاکم میشه بر شک بر کل. نظیر استصحاب، خود ایشون میفرمایند استصحاب یک اصله، یک تعبد داره. خب بعضی استصحابا رو مگر ما نمیایم به استصحاب دیگر مقدم بکنیم؟ اینجا هم یک مورد از قاعده رو بر مورد دیگه بیایم مقدم بکنیم، چه اشکال داره؟ دقت فرمایید، اشکال اینه استصحاب سببی حاکم هر بحث بر استصحاب مسببی. این اشکالیست که مرحوم میرزا بر خودش میکنه. حالا جوابی مرحوم میرزا میدن، ببینید جواب رو. ایشون میفرمایند این اشکال نداره. ما عرضم به حضورتون که در مثل استصحاب هم آمدیم و این حرف رو زدیم، در اصل واحد، در قاعده واحد میشه موردی حاکم باشه بر مورد دیگر. اما اینجا در صورتی است که مورد این دوتا یکی باشه، مورد و مجرای این دوتا یکی باشه. در همون جایی که در استصحاب میگیم استصحاب در این مورد خاص، در این مجرا، اگر استصحاب سببی داشتیم استصحاب مسببی داشتیم در همین مورد، استصحاب سببی حاکمه. اینجا ما نحنفی مورد یکی نیست، اشکال اختلاف مجرا و اختلاف مورده. چرا؟ برای اینکه ایشون تصریح میکنن، میفرمایند که جریان قاعده فراق متوقف هست بر انتهاء عمل. تا عمل منتهی نشده موضوع برای قاعده فراق نیست، مورد برای قاعده جریان قاعده فراق نیست. اما تا عمل منتهی نشده مورد و موضوع برای قاعده تجاوز هست. پس در اینجا موضوع قاعده تجاوز هست، موضوع قاعده فراغ نیست، ولذا نمیتونیم بگیم در یک مورد هر دوتا میان که در اینجا یکی بر دیگری حاکم باشه. این بیانیست که ایشون میفرماید. بنابراین قاعده فراغ اینجا در ضمن عمل، وقتی هنوز عمل تمام نشده، به فرمایش ایشون موضوع نداره. وقتی موضوع نداره بلکه عکسش متحققه به قول معروف، ولذا عکس که ایشون میفرمان یعنی نقیزش، اون طرف که هنوز عمل تمام نشده، یعنی مفهوم قاعده فراغ. به تعبیر ما عکس که میگه مفهوم قاعده فراغ، مفهوم اینجا هست. اینو جوابی است که ایشون میفرماین. هازا مطلبی که گفتیم باز بیان و تقریب کلام مرحوم میرزاست در اجود و تقریرات. آقای خوی رضوان الله علیه حرف میرزا رو که مطرح میکنن، ایشون در تقریرات بیان خودشون رو از میرزا میگن. این بیان اجود که خودشون تقریر کردن کامل نفرمودند، ایشون اون بیان خودشون رو که نقل میکنن اشکال میکنن بر مرحوم میرزا. اساس اشکال ایشون هم عبارت از این است که بله بله حرف دیگرش که گفتیم و بعد میگیم اجازه فرم. نه حالا اشکال رو حل کن، حالا کمی حوصله کنید، اشکال هست تو همین کار. ما همین حرفی که میزنیم فراق کل شیئن به حساب حرف ما هم هست، اما اینو باید پیش ببریم در مقابل این اشکالات ما قرار داریم. اجازه فرم اشکالات رو دفع بکنیم، بعد اون حرف رو اساسی رو میزنیم. مرحوم آقای خویی بعد از اینکه تقریر خودشون رو همونجور که عرض کردم که با اون مطلبی که خودشون در اجود نقل کردن تفاوتایی داره، یعنی اینجا واضح‌تره، اونجا خیلی خلاصه کردن، گفتن مرحوم میرزا میفرماید اشکال تدافع، و این اشکال تدافع هم در همه اجزاء مرکبات پیش میاد. قبل از اینکه عمل تمام بشه قاعده تجاوز میگه به شک اعتنا نکن، اما قاعده فراغ، مفهوم قاعده فراغ میگه به شک اعتنا بکن. خب در اینجا مرحوم آقای خویی می فرمایند که ما اینجا یک قاعده فراغ داریم که موضوعش عبارت از این است که اگر شک در صحت مرکب داشتی، عمل وقتی منتهی شد مرکب رو تماما انجام دادی، دیگه اعتلا نکن. این قاعده فراغه. یه قاعده تجاوز داریم. قاعده تجاوز میاد در خصوص جزئه، میگه هر جزئی رو که شما شک کردی محلش گذشته بود اعتلا بکن. ایشون میفرمایند خب ما یه جواب، این فرمایش مرحوم میرزا جوابش یک کلمه است و اون یک کلمه عبارت از این است که وقتی قاعده تجاوز میاد شک در جزء رو تصحیح میکنه، دیگه در کل عمل که فراغ باشه شکی باقی نمیمانه. وقتی در جزء شک رو خود شارع تصحیح میکنه، میگه به شکت اعتنا نکن، تو شک در رکوع داری اعتنا نکن، بلا قد رکعته. خب به شک اعتنا نکن. وقتی شک در جزء اعتنا نکنی، در کل مرکبم شکی که ما در صحت داشتیم از ناحیه همین جزء بود. وقتی قاعده تجاوز میاد درستش میکنه، دیگه موضوعی برای قاعده فراغ باقی نمیمانه. قاعده فراغ دیگه چه کار است؟ کما اینکه ایشون میفرمایند اگر ما شک داشتیم در رکوع وارد سجود شدیم، خب ما غیر از این که شک در رکوع داریم، شک در سجودم پیدا میکنیم. چرا؟ چون سجده ما باید بعد از رکوع باشه، مترتب بر رکوع باشه. وقتی من شک دارم که رکوع رو آوردم یا نه، شک من در صحت سجده هم هست. اینجا وقتی شارع میاد برای من رکوع درست میکنه، شک در سجده رفع میشه یا رفع نمیشه؟ رفع میشه. شارع آمد برای من رکوع درست کرد، پس سجده من مبتنی بر اون رکوع بوده، تمام شد رفت، دیگه شکی در کار نیست. عرض فرمایش من آقای خوی عنایت فرمایید. ببینید ایشون حرفش این است که شک در مرکب موضوع قاعده فراق، درست؟ شک در جز موضوع قاعده تجاوز. شک در مرکب که داریم از ناحیه همین جزئه، درست؟ از ناحیه همین جزئه، یعنی من شک میکنم در صحت صلات برای اینکه در صحت رکوع شک دارم. وقتی قاعده تجاوز میاد رکوع من شکش رو از بین میبره و تصحیح میکنه، چه موضوعی برای قاعده فراغ باقی میمونه؟ شک ندارم دیگه مولانا در صحت کل. وای خیلی خوب، شما اگر رو بذاری کنار، من نخیر توجه کردم، قاعده تجاوزم جاری کردم، شکی باقی میمونه در صحت مرکب. اینو اینا. خب ایشون اینو میخواد بگه، عنایت بفرمایید. اگر چنین شد، بله، اگر من اصلا حالیم نبود که در جز شک کردم تا عمل تمام شد، چون قاعده تجاوزی در کار نیست. توجه بفرمایید. خب این فرمایش آقای خوی خوبه، قویه، فقط یه مطلب هست. خود میرزا این مطلب رو فرمود. خود میرزا در انقلت خودش، در جواب از انقلت، اینو دیگه من برنگردم بگم، حرف تازه‌ای نداره مرحوم آقای خویی، این رو عرضم به حضور مرحوم میرزا هم فرمود. اما میرزا بعد اشکال دیگری کرد، توجه فرمودی؟ جواب مرحوم آقای خویی جواب متینی است به اصل اشکال، منتها ایشون به اون نحوی که کلام مرحوم میرزا رو تقریر فرمودن در تقریرات خودشون، آقای بهسودی، مرحوم آقای شهید بهسودی، خدا غریق رحمتش کنه انشاءالله در این مصباح الاصول، ایشون از شاگردای خوبه مرحوم آقای خویی بود، اهل افغانستان بود و معلوم نشد در این قضایای افغانستان چی به سرش آمد، میگن بردن شوروی اون زمان کشتن، حالا خداوند غریق رحمتش کنه. مصباح الاصول تقریرات بسیار قوی و خوبی است از مرحوم آقای خویی. اونجا مرحوم آقای خویی عبارتی که از مرحوم میرزا نقل کردن اینه و جوابی که دادن اینه، اما این جواب در خود کلام میرزا هست، همون جور که ما از اجود نقل کردیم. حالا سیدون الاستاد جواب دیگری دارن، جوابی دارن که فردا عرض میکنیم. السلام علیکم.